أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. در این بخشی از سوره مبارکه حج تتمه اصناف و گروه های بشر را ذکر فرمود. بشر بالاخره یا ملحد است یا موحد یا منافق. اونا که موحدن به حسب ظاهر و مسلمانن یا ضعیف الایمانن یا متوسط الایمانن یا قوی الایمان، عقص یا تابعن یا متبوع، همه این اصناف را در این بخش از سوره مبارکه حج ذکر کرد. تا کنون پنج اصل را از این آیات استفاده کردیم. اصل اول این بود که قرآن کریم میزان است، یعنی ترازو است و خدای سبحان این ترازو را نازل کرده است. اصل دوم آن است که هر ترازو یک وزنی دارد که با اون واحد سنجش کالا را میسنجد. وزن ترازوی قرآنی حق است، منتها در قیامت این مطلب روشن‌تر می شود و در دنیا برای خواص روشن است که بل وزنو یوم اذن الحق، وزن است، ترازوست، یعنی میزان. وقت ما باید عقایدمون، اخلاقمون، اعمالمون را که کالای ماست به عنوان موزون در یک کف قرار بدیم، حق که وزن است در کفه دیگر قرار بگیرد، با ترازوی قرآن بسنجید. پس اصل اول این است که قرآن میزان است. اصل دوم این بود که وزن حق است، سنگ و چوب و متر و امثال ذلک نیست. اصل سوم آن است که خطوط کلی را قرآن کریم مشخص کرد درباره عقاید، درباره اخلاق، درباره فقه، درباره حقوق. اون چرا که در جهان حق است، چه از در معرفتی، چه از در عملی بیان کرد. اصل چهارم آن است که افرادی را که با قرآن یا قبول یا نکول درگیرن، اونا را مشخص کرد. بعضی کافرن، بعضی مسلمانن، بعضی ضعیفن، بعضی متوسطن، بعضی قویین، ادارته کرد. اصل پنجم آن است که به ما دستور داد خودتون را با قرآن بسنجید. این که از بیانات نورانی رسول گرامی و همچست امیر سلام الله علیه ما آمده که زنو قبلن تو زنو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو، ناظره به همین اصل پنجمه. اونی که در تحف العقول از مفید مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که مؤمن باید خود را عرضه بر کتاب خدا بکند، نادره به اصل پنجم است. ما باید عرضه کنیم خود را بر قرآن، توزین کنیم، وزن کنیم خود را. این اصول پنجگانه کاملا تا حروف مکرر بازگو شد. در قرآن کریم برای اینکه همه افراد موظفان خود را بر قرآن عرضه کنند، تنها به کلیات اکتفا نشده، مصادیق هم ذکر شده، تنها خطوط کلی عقاید و اخلاق و امثال اینها ذکر نشده، اصناف و گروه هایی هم که در دامنه اسلامن یا در برابر اسلامن وضع اونها را ذکر کرده. اگر انسان تابع است خود را با آیه 3 می سنجد، اگر متبوع است خود را با آیه 8 می سنجد، و اگر جز گروه های دیگر است خود را با آیات دیگر می سنجد. در این بخش فرمود به اینکه اگر کسی خواست درباره خدا سخنی بگوید باید محققانه و عالمانه باشد، یا راه برهانی داشته باشد که میشه فلسفه و کلام، یا راه اویس قرن و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و رشید حجری را طی کند که میشه راه تقوا و راه دل، و اون راه اصلی هم که راه انبیاست که در اختیار کسی نیست، برای یا باید دلیل عقلی و نقلی باید استفاده کند که راه فقیهان و محدثان و امثال این هاست. به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، بالاخره باید که عالمانه باشه. این راه استدلال اگر تابع بود تقلیدش با تحقیقی باشد، و اگر مطبوع بود مطبوع بودنش باید به احد انهای ثلاثه باشد، یا علم یا هدایت یا کتاب منیر. اما در باری افراد دیگر فرمود بعضی هستند که بله اون فائده مقام اون هاست، نه هدف، نه اینکه اگر کسی عبادت بکند به اون مقام میرسد. اینا موهبتی است، کسبی نیست که کسی ریاضت بکشد بشه پیغمبر، کسی زحمت بکشد بشه امام، این چنین نیست. اون موهبتی است که الله اعلم حیث یجعل نبوته رسالته امامته ولایته خلافته و مانند آن. اون دیگه کسبی نیست، وظیفه این بندگان الهی است که البته عبادت کنند. خب بالاخره خدای سبحان میداند که به چه کسی سمت بدهد که هیچ حادثه او را منقلب نکند، این را الله اعلم است. لذا هیچ پیامبری و هیچ مؤمنی در طول تاریخ از زمان وجود مبارک هست آدم سلام الله علیه تا انقراض عالم که ظهور وجود مبارک هست جوجه سلام الله علیه اجمعین است، هیچ کدام از اینا تخلفی ندارد، اونا که پست ها و سمت های کلیدی دارد. اما افراد دیگر نظیر بلعن باعود، نظیر سامری، اینا بله ممکن منحرف بشن، ولی چون خدا میداند که این افراد چگونه هستن، از درون اینها با خفرت به این سمت های کلیدی نخواهد داد، امامت را، رسالت را، نبوت را، خلافت را، اینا را الله اعلم و حیثون یجعل و رسالته. خب مطلب دیگه این که افرادی را که در برابر ذات اقدس اله خاضعان، اینها خضوعشون تام است برابر آیه 14 همین سوره مبارکه که امروز قرائت شد، اینا اهل سعادتن، اهل بهشتن، مرفه در آخرتن، جزء اولیای الهی هستن و مانند دار. اما دیگران اگر کافر یا منافقن که حسابشون جداست، ولی بسیاری از افراد ایمان دارن و خدا را عبادت میکنن، اما تو متن صراط مستقیم نیستن، تو این پیاده رو و حاشیه‌ان که یک کمی اگر حادثه پیش بیاد فوراً خودشون رو پرت میکنن بیرون، از اصل جاده فاصله میگیرند. اونا که علی صراط مستقیمن، هیچ حادثه اینها را نمی لرزانه، برای اینکه در سرا و ذرا اینا صابرن و صابرین فی البعصاء و ذرا، نه تنها در سرا شاکرن، در ذرا هم شاکرن صابرن و حین البعث هم صابرن، از صابرین فی البعصاء و ذرا به حین البعث، مثل اینا که در دفاع مقدس تلاش و کوشش میکردن هشتشون با اولیاء الهی باشد، اینا صابران بودند. منتها بعضی ها پشت جبهه بودند، بعضی در وسط جبهه بودند، بعضی تو خاکریز اول. اینا که تو خاکریز اول هم بودند دو قسم بودند. بعضی ها در خاکریز بودند که اگر بیگانه هم بکرد اینا دفاع کنند، بعضی ها تو خط آتش بودن. اینا که تو خط آتش بودن میگن حین البعث، یعنی حین حمله، حین آتش. خب اینا اجرشون بیش از دیگران است. خب اینا تو متن صراط مستقیم. اما به من الناس من یعبد الله علی حرف، حرف این طرف حاشیه، وقتی گفتن این مطلب را تحریف کرد، یعنی از وسط جاده، از صراط مستقیم این رو کم کم کنار کشید، کنار کشید، به اون بخش خاکی رسون، به اون لبه رسون، میگن تحریف کرد. فلو شخص منحرف شد، یعنی از وسط جاده کم کم کنار رفت، به اون جاده خاکی رسید، به اون لبه رسید که حالا داره میفته. انحراف، تحریف از همین ریشه است. فرمود بعضی ها یعبد الله و من الناس من یعبد الله علی حرفه، این کنار ایستاده است، تو حاشیه راه است، نه تو متن صراط. اگر خیلی از اسلام به او رسیده است، خب میماند و احیانا نزدیکتر می شود، و اگر خیلی از اسلام به او نرسیده است، این فورا خودش کنار می کشد و نسبت به اسلام بدبین می شود. روح این گونه از افراد روح الحاد و شرک است، نه روح ایمان. در بخش‌های پایانی سوره مبارک اعراف، سوره یوسف سلام الله، اونجا این آیه مطرح شد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که اکثر مردم اهل ایمان مشرکند، برای اینکه اونا نه تحقیق عالمانه کردن که برهان داشته باشن، نه راه اویس قرن را رفتن که هدایت درونی داشته باشن، نه از آیات و روایات بهره کافی دارن که کتاب منیر هادیشون باشه. یه ایمان سنتی از پدر و مادر شنیدن بدون استقرار قلبی، لذا تو حاشیه دین راه میرن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. البته ایمانشون به اصل ظاهر مقبول است و احکام اسلام و ایمان برشون جاری است. در زیل همین آیه اون روایات بود که ملاحظه فرمودید، وقتی از معصوم سلام الله سوال میکنن که چگونه مؤمن مشرک میشود، فرمود همین که میگن لولا فلان لحلکتو، اگر فلان شخص نبود ما از بین رفته بودیم، فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم، فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد، این کار را به غیر خدا سپردن است. مؤمن اینجور حرف نمیزند، مؤمن میگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، خدا را سپاس که رزق ما را از اون را تأمین کرده است، که اون میشه وسیله و ابزار، نمیشه مبدع فاعلی. مؤمن اونجور حرف نمیزنه. خب بله دیگه، در مقام طاعت شرک عملی هستن، مشکل دارن. خب این که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این تعبیرات ناروایی هم که کم و بیش ما داریم، اول فلان شخص، دوم فلان خدا، اول خدا دوم فلان شخص، این هم مشمول همین تعبیر است. خدا اولی است که همون اول آخر است، دیگه دوم نداره. بر اساس ما بکن من نعمت من الله، با گفت خدا رو شکر میکنیم که از این راه به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد. ما از فلان شخص هم قدردانی میکنیم. این دستور رسمی اسلام است. عین این کلمه شاد نباشد، ولی مضمون این در تعبیرات روایی ما هست که خیلی از این جمله ها به عینه تو روایت هست. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خب بالاخره ادب اقتضا میکند ای کسی نسبت به ما احسان کرد، مشکل ما را حل کرد، حق شناسی کنی. اما باید بگیم این ابزار خوبی خدای سبحان بر اساس ما بکن من نعمت من الله به وسیله فلون شخص مشکل ما را حل کرد. نگیم اول خدا دوم فلون شخص یا لولا فلان لهلکتو. اینا روایاتی است که در ذیل آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون مطرح شده. مطلب سومی که در ذیل این آیه میتوان ترک کرد همین آیه سوره حج است که بین الناس من یعبد الله علی حرف. این شخص مؤمنی است که در درون شرک در نهادینه شده. بیان ذالک این است که این شخص در لبه دین حرکت میکنه. اون بقیه که خالی است اون را یا لا مذهبی پر کرده بی تفاوتی یا شرک. هر کدام که باشد آسیب رسان است. این شخص که در لبه دین صراط حرکت میکنه وقتی تحلیل بکنید میبینید این عملا مثل مشرکان و وثنی و ثنوی هاست. چرا؟ برای اینکه ثنوی و وثنی یعنی بت‌پرست چرا بت‌ها را میپرستند؟ به چه منظور بت را ستایش میکنند؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یک، ها اولئک شفعاؤنا عند الله دو. این دو جهت رو قرآن کریم از مشرکین نقل کرد. منظور مشرکان از تقرب الله یا منظور مشرکان از شفاعت عند الله بهره‌های مادی و دنیایی است. یعنی که مشرک برزخ و قیامت معتقد نیست، به بهشت و جهنم معتقد نیست. این که بگوید لیقربونا الی الله زلفا، چون الله که رب الارباب است و مدیر کل است، این ارباب جزئی را مدیریت می کند، اله الاله است، دستور می دهد رزق ما را زیاد می کند، فرزندان را برای ما حفظ می کند، بیماران ما را شفا می دهد. همه اینا که به قیامت و بهشت و جهنم و عرض اعمال و موقف حساب و تطایر کتب و شفاعت یوم القیامه معتقد نیسته. وقتی میگن که هؤلاء شفعاء اونا الله، یعنی شفاعت دنیایی. این بت‌ها برای ما نزد خدا شفاعت میکنن که دام ما، کشاورزی ما زیاد بشه، مال ما زیاد بشه، فرزندان ما مثلا رشد بکنن. همین. پس روح عبادت صنمی و وثنی به همین دنیا برمیگرده. اون مسلمانی که به دنبال خیر حرکت می کند روحاً با مشرک یکیه. و من الناس من یعبد الله علی حرف فن اصاب و خیر و نسم انبه. این دیگه فکر نمی کند به اینکه حالا من الان خسارت دیدم بالاخره در قیامت پاداش به من میدن. که این همون کاری که منافقان دارن، اینا انفاق را غرامت میدانند. وقتی قرآن کریم چه در سوره بارک توبه چه در سوره صبر منطق اهل نفاق را ذکر میکند، دارد که فمن الاعراب من یتخذ ما ینفق من دون الله مغرما. یعنی این غرامت است. یه عده مغنم میدونن، میگن بر اساس من جاب الحسن فلو عشر امثالها. یه عده رو غرامت میدونن، میگن این چه خسارت است که بر ما تحمیل میکنی. خب این فکر نفاق در کسی که تو حاشیه دین دارد حرکت میکند هست. اگر خیلی به او رسید همونجا میست، اگر خیلی دنیایی به او نرسید فورا میره کنار. پس به من الناس من یعبد الله علی حرفین و علی طرفین، این تو لبه دینه که فورا بیفته این طرف. اگر فرمود ما یؤمنو اکثر هم بالله الا هم مشرکون، در قبال اون دو وجهی که در زیل آیه مطرح شد، این وجه سوم قابل تر هست که این گونه از افراد مؤمن روحاً وثنی به صنمی هست. اگر به ما گفتن خدا را با اخلاص عبادت کنید، تنها نهی از ریا و امثال ریا نیست. یه وقت هست به ما فرمودن به این که خدا را مخلصاً عبادت کنید، یعنی ریا نکنید، این درست است. یه وقتی هم فرماد خدا را مخلصاً عبادت کنید، یعنی به این فکر نباشید که حالا نفع مادی به شما برسه، شما مسافری. این چنین نیست که تمام منافع را در همین محدودی دنیا رو شما بدن. شما این اعمال را انجام بدید، سود زیانش را در جمع حساب میکنن. یه یوم الحسابی هست، این یوم الحساب بررسی میکنن. وظیفه ما هم این است که دیگران را در یابین. اینطور نیست که هر چی که به دست ما رسید مال ما باشد، به ما میدهد تا دیگران را در یابین. این آزمون الهی است، تملیک نکرده. گرچه اصل مالکیت را نسبت به یکدیگر دین امضا کرده، فرمود ملکت ایمانکم للنساء نصیب ما اکتسبن و للرجال نصیب ما اکتسبوا، اصل مالکیت را امضا کرده. اما وقتی نسبت به خدا میسنجید، فرمود و انفقوا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. بنابراین اگر کسی کسب کرد، للرجال نصیب ما اکتسبوا، اگر زنی کسب کرد، للنساء نصیب و مکتسب نه، ملک تلق اونهاست. اما وقتی نسبت به خدا مطرح شد، کسی نمیتونه بگه که ملک منه، خدا چه کار دارد معاذالله نسبت به من، این میشه حرف قارون. لذا فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این مال خداست به شما داده، همون خدایی که مال خودش به شما داده، فرمود شما فقرا را دریابید. خب پس اگر کسی خود را در برابر الله معاذالله مالش بداند، این نحوه افرعیت من اتخذ اله و هواست. و اگر دین را ابزار دنیا بداند، این روحاً با سنمی و وثنی یکی است، اونم هم بر هم این بود، منتها معبودها فرق میکند ولی عبادتها یکی است. اگر نحوه عبادت یکی شد میشه شرک دیگر. حالا کسی معاذالله خدا را رو این جهت قبول داشته باشد که اگر یه وقتی خدای سبحان به عنوان آزمون یه مقداری بیماری یا امثال ذالک را بر او برای او روا داشت که فرمود بلوناهم بالحسنات و السیئات یک، نبلوکم بالخیر و شر فتنتن دو، اگر رو این آزمون ها با کسی رفتار کرد، این فوراً از جاده کنار بذاره بشه لامذهب، و این روحاً همون رو عبادت وثنیه ها رو داره دیگه. پس بنابراین وجه سوم از وجوهی که می تواند محملی باشد برای آیه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. برابر اون پنج مطلب ما در مطلب پنجم قرار میگیریم، یعنی خودمون رو باید عرضه کنیم بر کتاب خدا و بسنجیم که جز کدوم یک از این گروه هایی. اگر معاذالله جز گروه نازلیم، برگردیم توبه کنیم به گروه متوسط، کم کم به گروه عالی برسیم. اگر جز گروه متوسطیم، خود رو به عالی برسونیم. اگر در گروه عالی هستیم، شاکر باشیم و از خدای سبحان استقامت و دوام رو طلب بکنیم. اما اینکه در آیه ده فرمود ذالک بما قدمت یداک و ان الله ليس للظلام العبيد، یعنی در صحنه قیامت آثار تلخ تبهکاری تبهکاران را به اونها میکشانند، میگن این اون چیزی که شما با دو دستت فرستادی، این با دو دستت فرستادی، یعنی تمام کارا، چون مهمترین کار را انسان با دست انجام میدهد، با دو دستت فرستادی و هر کاری را که انسان انجام میدهد این کار پیشاپیش قبل از اینکه انسان به مقصد برسد میرود در اونجا مستقر میشود. در تعبیرات مثبت دارد فل انفسهم یمهدون. خب اگر یه مسافری قبلا میخواد بره جایی، یه کسی که قبلا کاروان را هدایت میکند، رهبری میکند، اون مسافرخان را آماده بکند، فرش را پهن میکند تا این بیاید. این فل انفسهم یمهدون یعنی موحد است، آماده است. این مال افراد پرهیزکار. تبهکارا هم به ما قدمت یداک است، یعنی هر عملی پیشا پیش عامل می رود جلو، اونجا منتظر است، انسان بر عمل خود وارد می شود، مهمان عمل است. اگر خوب بود که فل انفسهم یمهدون، اگر بد بودم که ما میگن قدمت یداک، تو اینها رو اینجا فرستادی، ما که اینجا این اعمال زشت نداشتیم، این آثار زشت نداشتیم. عمده اون زیل است که فرمود ان الله ليس بظلام للعبید. تو سوره مبارکه کهف گذشت که به صورت نکره در سیاق نفی آمده است که به ما یظلم ربک احدا، احدی در برابر ذات اقدس اله مظلوم نیست که خدا نسبت به او ظلم میکند. این لازم به شخص. در بخش های دیگر هم دارد که شیئا، این راجع به نحوه عذاب، پس ذره عذاب نسبت به احدی ذات اقدس اله ندارد. این دو مطلب، نه کسی مظلوم می شود نه ذره ظلم می شود، هر دو هم نکره در سیاق نحوه، هم شیئا هم احدا. اما اینجا که دارد به ما ربک به ظلام للعبید، یه بیانی تو کتاب‌های تفسیری از زمخشری و غیر زمخشری هست، یه بیان لطیف هم سیدن استاد اصفهان داره اونه که اون آیون دارن بیان به این که اگر صفتی برای ذات اقدس اله ثابت باشد باید کاملترینش ثابت باشد، مثل این که او اهل مغفرت است، بشنیم غفار، او پرده پوشی دارد، راز پوشی دارد، بگیم ستار، او حنین و عاطفه و گرایش و مهر دارد، بگیم حنان. این گونه از اوصاف را به نحو مبالغه برای ذات اقدس را ثابت میکنیم. اگر یه صفتی برای خدا باشد باید به نحو فعال باشد. از این جهت گفته شد به ما ربک به ظلام للعبید. لکن اون بیان لطیفی که سیدن استاد رضوان الله علیه این است که ذات اقدس اله اگر یه ذره ظلم به عالم بکند، این ذره میشود ظلم کثیر. چرا؟ چون کل عالم از عرش تا فرش همه چیز سر جا خودش، هیچ فطوری، هیچ شکافی، هیچ خلعی، هیچ خلالی نیست، هل درا من فطور، و همه هم مهندسی شده است که انا کل شیئین خلقناه و بقدر، هر چی که خدای سبحان انجام میدهد روی هندسه و معماری و قدر و قدر و اندازه است. پس تمام اشیا و تمام اشخاص سر جاشون هستند، جا خالی نیست، هل ترا من فطور. اگر معاذ الله یه ذره ظلم بخواهد بشود، یعنی باید فشار بیاد به یکی از اینها که این یا جلوتر بره یا دنبالتر بره. اگر کل این نظام بسته است، یک گوشش رو شما بخواهد فشار بیارید، کل این سلسله باید تکون بخوره، تا اینکه جا خالی نیست. شما این حق رو به چیزی رو میخواهد بردارید، خب بردارید کل نظام آسیب ببینه، یا علت برمی دارید به معلول ستم میشه، یا معلول رو برمیدارید علت میشه معطل. چی رو میخواد بردارید؟ چی رو میخواد کم بکنید؟ چی رو میخواد زیاد بکنید؟ هر چرا بخواهید کم و زیاد کنید در کل نظام اثر کرده است. لذا اگر یه ذره ظلم در عالم رفت نکند میشه زلاخ. این بیان لطیف ایشون است. خب بر تقدیر ذات اقدس اله طبق اون دعا است، نه به احدی ظلم میکند ما ید مرب که اهدا، نه ذره ای ظلم میکند لا ید مرب که شیعا. اینها اصل جامعه است. این زلام هم یا به این دو وجه تعبیر میشه یا به وجوه دیگری. به هر تقدیر در برابر اصل پنجم که ما موظفیم خود را بر قرآن کریم عرضه کنیم، هیچ راهی برای بهانه نداریم. ما در هر سنفی که باشیم برابر اون سنف ذات اقدس اله آیه نازل کرده، تابع باشیم، متبوع باشیم، مؤمن باشیم، کافر باشیم، معاذ الله آیه نازل کرده. فمن الناس من یعبد الله علی حرف فین اصابه خیر اطمأن به، به وسیله این خیر میمونه. و این اصابته فتنتون، اگر رنج و دردی به او برسد فورا منقلب میشه، صورت برمیگردونه، انقلب علی وجهه، راه خودش طی میکنه. چنین افرادی خسرت دنیا، برای اینکه انقلب علی وجهه کجا میخواد برد؟ این تصور. خسر الاخره، برای که دین خودش از دست داد. اینطور نیست که حالا اگه به غیر خدا مراجعه کند راهی باشد که لذا فرمود عین تصور. مطمئن میشه، آرام میشه، همونجا میمونه، دیگه بر نمیگرده. به وسیله اون خیر مطمئن میشه، ثابت میشه، همین را قبول داره. خب اطمئن به. و این اصابت و فتنتون، اگر مزیغه زحمتی رنگ و درد رو برسه فوراً رو برمیگردونه، چون تو لبه است دیگر. همین که رو برگردون میفته در جاده دیگر. خب بالاخره ضعیف الایمان مرده است. این و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اون ایمان را ذات اقدس اله حفظ کرده و بر اساس خلط و عملا صالحا و آخر سیئا خدای سبحان به او عمل میکند. اینا مرجون الامر الله هن. اگر به همون اندازه ضعیف ایمان داشت، به همون اندازه ضعیف پاداش هم میبینه دیگه. خب خسرت دنیا و الاخره. یه وقت است که انسان سرمایه را میبازد. وقتی سرمایه را باخت دیگه جا برای ترمیم نیست. وقتی که سرمایه را باخت یعنی عمر را از دست داد، چیزی نیست که در برابر او عطا بکند و مقابل را دریافت بکند. لذا میشه خسران المبین. و غالب انسان هم در معرض این خسارتن. والاصل ان الانسان لفی خسر. غالبا عمر میدهند و چیزی در برابر این عمر نمیگیرند. این که میبینید انسان نماز میخونه، به سرعت نماز میخونه، ولی با دوست خودش میشینه 2 ساعت حرف میزنه و خسته نمیشه، برای همین جهته. خب بالاخره اینم حرف زدن دیگه. خب این حرف زدن اگر خسته میکنه، اون نماز هم 4 کلمه حرف زدن که بیشتر نیست خسته میکنه، ولی نشستن با دوست 2 ساعت حرف زدن خسته نمیکنه، برای اینکه خدای سبحان محبوب ما نیست. این رو ما با کلفت داریم انجام بدیم. این تکلیف است برای ما. منتظریم که تمام بشه. خب پس معلوم میشه این رو با اجبار داریم انجام میدیم. و اما وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که موقع نماز میشد بلال رضوان الله علیه فرمود یا بلال ارحنا یا بلال، اذان بگو ما خستگیمون رفت شه. ارحنا، ارحنا دیگه دستور رسمی حضرت بود. ارحنا یا بلال، اذان بگو که خستگی ما رفت بشه. انسان با محبوب خود دارد حرف میزند دیگر، رضا خستگی نداره. اینها که یعبد الله علی حرف، چون این چنین هم، پس من واقعا معلوم شه خدا رو برای دنیا خودش قبول کرده، نه برای نظیر بت پرست. این عمر داده چیزی در برابر عمر نگرفته، آخرت هم که برای آخرت هیچ کاری هم نکرده، این میشه خسران مبین. یدعو، حالا این نسبت به مشرکان، پس تابع مشخص شد، مطبوع مشخص شد، ضعیف الایمان مشخص شد، در پایان مؤمنان خالص را هم ذکر می کند، اما اینجا مشرکان را بود پرستار ذکر و هم با مناسبت هم من الناس مع عبدالله ذکر می کند. فرمود این کسی که انقلب علی وجهی، این گروه که حالا نه اسم انده، اینی که انقلب علی وجهی، این که خسر دنیا و آخره، به دنبال غیر خدا میره دیگه. یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفع و ما لا ینفع، برای اینکه حیات و ممات به دست او نیست، نفع و ضرر به دست او نیست، لا یملکون لانفسهم موتا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچ کارم. خب وقتی انسان بر از بت هیچ کاری ساخته نیست، بت نه نفرین میکنه، نه بت پرستی ضرر دارد، نه بت. این چوبی را که انسان تراشید هیچ کار است. حالا جمله بعدم خواهد آمد که بت پرستی ضرر میرساند، نه بت. این بت هیچ کار است، هیچ قدرتی ندارد، نه نفع دارد نه ضرر دارد، نه حیات به دست اوست نه موت به دست او. ید او من دون الله، بتی را که لا یضره و بتی را که لا ینفع، و همین ضلال بعید است، برای اینکه انسان عقیده میدهد، اخلاق و اعمالش را تقدیم میکند برای هیچ. این میشه قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تو بحث های قبلا در سوره مبارکه ابراهیم رعد اینها بود که فرمود این هیلا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، فرمود به اینکه شما که میگید اله، این لفظ رو میگید، یک این لفظ که معنا دارد، دو لکن این معنا زیرش خالیه، این اسمیست بی مسما. این هیه لا اسماء سمیتموها انتون و آباؤکم، شما میگید رب، این رب یه لفظ است، درست معنا دارد، درسته، اما این معنا رو شما تطبیق میکنید بر بت. ما هرچی این معنا را در دست بگیریم به سراغ خارج برویم، میبینیم این مفهوم درش خالیه، چیزی در خارج نیست که به نام رب باشه. که اونی که رب العالمین است که شما او را عبادت نمی کنید، این چوبایی که افتعبدون ما تنهتون، این نه اله است نه رب، این اسمی بی مسماست، اسمی مسما هم که لا یضر ولا ینفع. اما به دنبال اسم بی مسما رفتن ضرر دارد، عبادت اینها ضرر دارد. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ینفعه، این ذالکه هو الضلال البعید، در دسترس کسی نیست تا هدایتش بکند، اونقدر دور است که ینادون من مکان بعید. در سوره مبارکه چند جا ذات اقدس اعلان نسبت قوم عاد و امثال عاد، الا بعدا لقوم هود، الا بعدا لقوم عاد، الا بعدن لعاد، اینا دورن دیگه، تو صراط مستقیم بسن فاصله هم زیاد. اما یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، این اثبات و نفع به یک جا بر نمیگردد تا به تناقض سر در بیاره، عبادت اینها ضرر دارد. خب بالاخره انسان یه محبوبی دارد و در تسبیق و محبوب عالماً آمدن بیراهه می‌رود، تمام عبادت خود را صرف می‌کند برای پوچ، بنابراین این ضررش اقرب از نفع اوست. این اقرب افعال تعیینی است، نه تفضیلی. یعنی نفع موهومی که شما دارید این ضررش نقد است و بیشترم هست، نفعی در کار نیست تا اینکه ضررش بیشتر از نفع باشد. اصلا نفع نیست به دلیلی که نبود و ما لا ینفعو، لکن این نفع موهومی که شما میپندارید در برابر ضرر قطعی او قابل قیاس نیست. لبئس المولا که اونها هستن و لبئس العشیر که شما معاشر با اونهایی، اونها رو معاشر خود میتونید. عشیره را که عشیره میگن برای اینکه معاشرت اینها با اونهاست، فقط با اونها بخواد معاشر باشید بئس العشیر است، تحت ولای اونها باید باشید بئس المولاست، برای اینکه پرستش اونها تقرب اونها ضرر آور است. پس مشرک و ضعیف الایمان و تابع و متبوع همه این گروه ها مشخص شد، مونده مؤمنان خالص. درباره اونها فقط ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار و ان الله یفعل ما یرید. درباره همه اینها تصمیمات حکیمانه میگیرد. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای عرفه، در دعای صحیفه سجادی اصل کلی است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای سبحان اراده او حکیمانه است. هر کاری انسان بکند که بخواهد مسیر اراده خدا را عوض بکند، معاذ الله کاری ارادی برخلاف حکمت بکند، این شدنی نیست. ان الله یفعل ما یرید ارادتا حکیما. و این پنج گروه هر کدام از اینها به سرنوشت خاصش خودشون محکومند. والحمد لله رب العالمین.